با سلام گرم به بینندگان و شنوندگان تلویزیون و با سپاس از دستندرکاران مسئولین فنی، ارژنگ بامشاد هستم در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته. خب هفته‌ای که گذروندیم هفته‌ای است که ما شاهد یک حکومت نظامی تمام عیار در سطح تهران و شهرهای بزرگ هستیم که رژیم تلاش کرد که از طریق این حکومت نظامی مانع از حرکت‌های توده‌ای مردم بشه. واقعیت این هستش که حکومت الان با این حکومت نظامی که اعلام کرد و این حکومت نظامی که انجام داد، که چه در تهران و حالا در همین هفته در بلوچستان، سند برشکستگی خودش رو نشون داد، سند تسلیم خودش رو نشون داد و نشون داد که در برابر جنبش مردمی در چه وحشتی به سر میبره. وحشت مرگ، هراس از سرنگونی، هراس از فروپاشی، به شکلی نگرانی از آینده خودش. این چیزی هستش که نه تنها این با اقدامی که انجام داد با این حکومت نظامی، این حکومت نظامی در قانون اساسی خودشون ممنوع هست ولی اعلام نکردن، ولی همه شواهد نشون دهنده حکومت نظامی است. دیدیم که در تهران در نقاط مختلف، در کردستان و حالا در بلوچستان، چه نیروی عظیم نظامی، نیروهای لباس شخصی، نیروهای امنیتی به شکل‌های مختلف آوردن تا بتونن جلو حرکت مردم رو بگیرن. خب ما چند تا محور اساسی تو این هفته داشتیم که باش میشه روش تاکید کردم، ولی مسئله این هستش که حاکمیت وقتی دیده چهره شهرها عوض شده، زنان به شکل فعالی نشون دادن که در زمینه مبارزه با اون پرچم جمهوری اسلامی را به زیر کشیدن، یعنی اون روسری را به زیر کشیدن. حالا همه گزارش های میاد که آدمایی که از ایران میان یا آدمایی که با ایران تماس میگیرن دیگه همه متفق قولن که این مسئله برداشتن روسری مختص مثلا خیابان های بالای شهر تهران نیست. الان جنوب شهر تهران هم همین وضعیت رو داره، تبریز هم همین وضعیت رو داره، خرم آباد، بروجرد، نمیدونم عراق و شهرهای مختلف دیگه همین وضعیت دارن. بنابراین این وضعیت مبارزه توده‌ای و مدنی زنان، نافرمانی مدنی گسترده زنان، حاکمیت را به استیصال کشیده و حاکمیت با طرح و لایحه حجاب که برده تو مجلس به تلاش داره میکنه که اینا به شکلی به تصویب برسونه، بفرسته در کمیسیون مجلس بررسی کنه، بفرسته شورای نگهبان به عملش کنه، عملا یک جنگ تمام عیار رو علیه مردم در پیش گرفته. خب این لایه مواد خیلی سختی داره، یعنی به شکل بسیار سرکوبگرانه هست، از ضبط اموال، از نمیدونم اخراج، از بررسی و پروندهشون، ضبط اتومبیل اونها، نمیدونم شکل‌های مختلفی، جریمه‌های بسیار سنگین، بیکار کردن مثلا هنرپیشه‌ها و هنرمندان و نامداران عرصه‌های مختلف، همه اینا نشون دهنده اینه که حاکمیت این شکستش رو نمیخواد بپذیره. حتی بسیار از نیروهای درون رژیم متوجه شدن که دیگه نمیشه در مقابل این جنبش که اینقدر پیشروی کرده مقاومت کرد و بایستی به شکلی موضوع را حل و فصل کنن، ولی این جناح، یعنی حاکمیت فاشیستی تحت رهبری ولی فقیه که الان همه ریز و درشت مسائل دخالت میکنه و دولتی که درش دولت پیشکار خودش هست، نیروهای دست پرورده خودش هستن، با توجه به حذف همه گرایشات درون حکومتی از اصلاح طلبان، از اعتدالیون، از نمیدونم بخش های مختلف، الان دست خودشون، یعنی یک قدرت متمرکز بسیار سازمان یافته و متکی به نیروی فاشیستی سرکوب هست و راهی در مقابل مردم نداره. بنابراین تلاش میکنه از طریق سرکوب این قدش پیش بره. بنابراین یک عرصه بسیار مهم مبارزه جنگی است که رژیم در مقابل مردم را انداخته، بخصوص در مورد زنان و جوانان و مسئله حجاب و مسئله محوری مطرح کرده. در این جنگی است که روز به روز دارن مردم با نافرمانی مدنی بسیار درخشانشون حاکمیت رو به عقب میشونن. این به نظرم یک محور اساسی. بنابراین محوری ترین جنگی که داره در جریان داره در کنار همه جنگ های دیگه ای که وجود داره، این جنگی است که مردم داره انجام میدن. بنابراین مبارزه برای یک نمیدونم روسری نیست، مبارزه برای برابر حقوقی زن و مرد و برای تحکیم اون پایه های سیاستی است که میخواد تبعیض را در همه عرصا برداره، چه تبعیض جنسیتی، چه تبعیض جنسی، چه تبعیض فرهنگی، تبعیض ملیتی، تبعیض نمیدونم طبقاتی و همه چیزهایی که تو این رابطه هست. بنابراین این یک محور کلیدی است. در کنار اون ما در این هفته شاهد بازگشایی مدارس به دانشجوها بودیم و سیاستی که رژیم داره همین سیاست مسئله حجاب را سعی کرد که از طریق بیانیه ها و خط و نشون کشیدن ها برای دانشگاه های مختلف که چجوری لباس بپوشید، چجوری نمیدونم کفش بپوشید، کفش چه نوع کفش های ممنوع است، چه نوع لباس های ممنوع است برای مردان برای زنان، یک بیانیه های بسیار شداد قلاد مطرح کرده و از اون برم سعی کرده همین مسئله رو در مورد مدارس هم در پیش بگیره. خود در مورد دانشگاه ما میدونیم جدا از این بیانیه‌ای که داره میده در رابطه با این فشار بسیار سنگین در این چند ماه گذشته شاهد دستگیری بسیار گسترده دانشجوان بودیم، تعلیق اونا از ترم‌های تحصیلی بودیم، اخراجشون بودیم، پرونده سازی بودیم، دستگیری به زندان اونا بودیم. همین مسئله رو در مورد معلمان داشتیم، به شکل گسترده بسیار از معلمان رو دستگیر کردن بردن زندان، برای بسیار از معلمان پرونده ساختن که حالا یکی یکی دادگاهاشون تشکیل میشه در نمیدونم بوشهر، در شیراز، در رشت، در تهران. اخراج معلمای مثلا بسیار نامداری مثل محمد حبیبی، مثل جعفر ابراهیمی و دیدهای معلم های بخش های دیگه ای که هستن، ما همه بلا اسامیشون خیلی گسترده است. وقتی اینا رو نگاه میکنیم نشون میده که حاکمیت به شکل بسیار وحشتناکی داره فشار رو در معلمان پیش میاره که میتونه اون تشکلهای صنفی معلمان در هم بشکنه، مبارزه معلمان رو در کنار این تشکلهای صنفی به شکلی کنترل کنه و ترس رو حاکم کنه. به وزیر آموزش پرورش مطرح کرده که ما در سال گذشته 20,000 معلم رو اخراج کردیم، یعنی 20,000 معلم رقم کمی نیست، میخوام این 20,000 رو جایگزین کنم با نیروهایی که آخوندهایی که خودشون دارن به شکل‌های مختلف. در مورد استادای دانشگاه هم همین سرکوب رو به شدت انجام دادن و پیش بردن. خب این وضعیتی که وجود داره، یعنی این سرکوب لجام گسیخته ای که داره پیش میره، برای اینکه اینا متوجه شدن که جمله با آغاز مدارس بازگشایی سال آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس و دانشگاه ها یک مرتبه یک نیروی عظیم مثلا 14-15 میلیونی دانش آموز هستن یا 13-14 میلیون و 3-4 میلیون دانشجو وارد میدان میشن و اینا چیزی نیست که بشه به راحتی اینا رو کنترل کردن. حاکمیت به شدت وحشت زده است از این قضیه که بتونه این قضیه را به شکلی کنترل کنه و این نگرانی را به شکل بسیار جدی داره که این کنترل میتونه کارش را به شدت سخت کنه، به شدت چیز مطرح کنه. ما نمونه های از این مقاومت رو در همین روزهای اخیر میبینیم. یک سری عکس ها منتشر شده، مثلا دبیرستان فرزانگان در تهران خانواده ها اومدن در کنار دانش آموزان اعتراض کردن به اخراج معلمان. چرا معلم های بسیار نجیب و کسایی که با دانش آموزان بسیار محبوب بودن تو دانش آموزان چرا اینا رو اخراج کردین؟ چرا این فشارها رو میارین؟ چرا خود این حرکت معلمان به نظرم یک نمونه درخشانی است از همبستگی والدین با دانش آموزان و با معلمان که میتونه به شکل الگویی بعداً مطرح بشه. ما نمونه دیگه ای داریم که علی‌رغم این رهنمودهای شداد اقلال و کنترل های عظیم تو کرمان مثلا مراسم بازگشایی یک مدرسه ابتدایی اونچنان به فیلمی که منتشر شد اونچنان زیبا بود و اونچنان این دختران جوان سرود میخوندن، شعار میدادن، میرقصیدن، برخورد میکردن که حاکمیت مجبور شد فورا مدیر اون مدرسه رو برکنار کنه. یعنی تا این حد علی‌رغم این که بسیار از معلمان ها کنترل کردن، مدیران گزینشی انتخاب کردن مدیران را و همه اینا خواستن که فضای مدارس را ببندن بگیرن، ولی با این حال تو این زمینه هم نشون میده که حتی مثلا توی مثلا کرمان نشین مرکز ایران نیست که کرمان، ولی با یک از شهرهای بزرگ جنوب ایران هست، وقتی اونجا این حادثه اتفاق میفته نشون میده تا چه حد حاکمیت ناتوان هست در مقابل اینا. یا اون کاری که مثلا در گیلان کردن، در یکی از مدارس گیلان از بچه ها خواستن که با لباس محلی بیان، همه با لباس محلی اومدن و مراسم سال آغاز تحصیلی رو با اون مراسم خیلی زیبا گرفتن. خود این نشون دهنده یک نوع نافرمانی مدنی دهنکجی به حاکمیتی است که سعی میکنه که بچه ها رو با یونیفرم های سیاه و اون شکل های عظیم عجیب و غریب مثلا بیاره به تحت کنترل داشته باشه. یا اون عکس بسیار زیبایی که دختران یک مدرسه دبیرستان در تبریز یک روز قبل از مراسم هفته، یعنی جمعه خونین، هشتم مهر جمعه خونین هست، دو روز قبل از اون در اونجا جمع شدن، نشستن با بدون روسری دستاشون رو گره کردن، شکل نشستن مثل خدانور لجایی از اون چهره محبوب مردم بلوچستان، اون که اون رقص زیباش که خاطر همه هست، و اون وقتی کشتنش به الگوی تو میتید بلوستان تبدیل شد تو ایران، اون کار نمادینی که در اونجا کردن نشون میده که تا چه حد همبستگی بالاست که در مثلا تبریز میان به مناسبت سالگرد جمعه خونین زاهدان چنین اقدامی انجام میدن. اینا نمونه ها که ما در کنار هم میذاریم میبینیم که جنبش همبستگی یک جنبش بسیار گسترده و فراگیر هست که تونسته صدای بخش های مختلف جامعه رو به هم پیوند بده. یعنی وقتی که در تبریز میان یک اقدام میکنن در یک مدرسه در حمایت از بلوچستان، این یک معنای ویژه و خاصی داره، این میتونه تو این شرایط بسیار جالب باشه، بسیار دقیق باشه. بنابراین جنبشی که داره شکل میگیره، یعنی اون همه جنبشی که الان با بازگشایی مدارس و سال تحصیلی، حضور این بخش از نیروها در مدارس در دانشگاه ها، هرچند ممکنه در هفته های اخیر یا ماه اوایل به خاطر اون حجم سرکوب بالایی که وجود داره، فشار سنگینی که حاکمیت دوره حکومت نظامی که اعلام کرده تا حدی بتونه کنترل کنه، ولی به سرعت این قضیه باز میشه. نمیشه همه مدارس رو کنترل کرد، نمیشه همه دانشگاه های سراسر کشور، چه دانشگاه دولتی، دانشگاه های نور، دانشگاه های نمیدونم خصولتی یا مثلا انتفاعی، همه اینا رو نمیشه کنترل کرد این راحت. بنابراین این نیرو وارد میدان شده چون جامعه از درون تغییر کرده، جامعه به شکلی وارد فازی شده که بخش های مختلف با هم پیوند دارن و این بخش های مختلف به این نسترسن که این حکومت حکومتی نیست که شایسته این ملت باشه، شایسته این مردم باشه، شایسته بخش های مختلف این جامعه باشه. بنابراین این هم نکته ایست که بنابراین با بازگشایی مدارس وارد فاز جدیدی شدیم که این فاز میتونه در گسترش و عمقیابی این جنبش نقش بسیار کلیدی داشته باشه. نکته دیگه ای که تو این هفته ما شاهد هستیم، خب ما داریم در سال روز جمعه خونین زاهدان هستیم. جمعه خونین زاهدان در 8 مهر ماه و در اونجا یه قتل عام کامل صورت گرفت. 111 نفر در اونجا کشته شدن، به رگبار بسته شدن اون چیزا. خب جمعه امسال هم با اینکه حکومت نظامی گسترده شده بود، در چند روز قبلش نیروهای نظامی رژیم از کرمان، از خراسان جنوبی، از شهرهای مختلف همسایه بلوچستان اعزام شده بودن در اونجا گسیل شده بودن، چه در زاهدان، چه در خواش، چه در چابهار، چه در ایران شهر، با این حال در اونجا حرکت اعتراضی صورت گرفت. این حرکت اعتراضی توی سال گذشته که همین تظاهرات مطرح کردن به رگبار بسته شد و قتل عام کردن، و امسال هم در سالگردش علارغم اینکه این فشارها بود باز هم تظاهرات صورت گرفت. باز هم الان نیروهای سرکوب شروع کردن به تیراندازی، شروع کردن به حمله، به دستگیری خیابان‌های اطراف مسجد مکی مثل خیابان مدنی، مثل خیابان خیام، اینا رو محاصره کردن. نیروهای پلیس همه جا رو بستن و با تیراندازی شروع کردن که از گسترش تظاهرات جلوگیری کنن. خب این حکومت نظامی در اونجا بیان قدرت رژیم نیست، بیان ضعف رژیم هست. یعنی رژیم در اینجا یه شکست خورده. ولی نکته کلیدی در اینجا این هستش که این یک سال در زاهدان ما شاهد جمعه های اعتراضی زاهدان بودیم، نشون داد که مسئله ملی با مسئله سراسری گره خورده، مسئله مذهبی با مسئله ملی گره خورده. توجه کنید که سنی های ایران، سنی های بلوچستان به عنوان سنی های حنفی، اینها کسانی هستن که مخالفن، زیر سرکوب این حکومت جمهوری اسلامی قرار دارن و اعتراضات خودشون دارن به شکل‌های مختلف بیان می‌کنن. یعنی ما در بلوچستان هم سرکوب مذهبی داریم و هم سرکوب ملی داریم. به این دو تا سرکوب دارن با هم گره می‌کنن و این دو تا وارد شدن در مبارزه ضد تبعیضی که جنبش زنان ایران راه انداخته، با هم همسو شدن. یعنی ما در اینجا شاهد یک نوع همبستگی بین مبارزات مردم بلوچستان و مبارزات مردم سراسر ایران هستیم. این خب همین حالت را ما در مبارزات مردم کردستان با مردم سراسر ایران داریم. این حالتی که وجود داره نشون میده که جنبش مردمی بلوچستان یک جنبش برابری طلبانه است، یک جنبش ضد تبعیض است، ضد تبعیض، علیه تبعیضات ملی است، علیه تبعیضات مذهبی است، و اون نوع سیاست امنیتی که رژیم عملا در مورد بلوچستان به کار برده. اینجا ما خود از سالهای گذشته بسیار تلاش شده بود که جنبش مردم بلوچستان، نیروهایی که طرح‌های مختلفی دارن برای اینکه بتونن جنبش ملی مبارزات ملی مردم را به شکلی تبدیل کنن به یک مبارزات تجزیه طلبانه، جدایی طلبانه. طرحهای گسترده‌ای در مورد ایران وجود داشت که مثلا ایران کشوری بود، بخصوص این سیاستمداران اسرائیلی بارها این مسئله مطرح کردند، یا حتی سیاستمدارای اروپایی به شکلی که ایران کشور بزرگی است، بخصوص در مورد اسرائیل مسئله خیلی برجسته بود که میشه این کشور را باز تجزیه کرد مثل یوگسلاوی تا بشه تحت کنترل داشت، چون ایران بزرگتر از اون هست، توی منطقه بسیار حساس خاورمیانه مرکزی ترین کشور ایران هست با اون وضعیتی که داره. بنابراین خیلی سرمایه گذاری کردن روی اینکه بتونن جنبش مسئله ملی را در بلوچستان دامن بزنن، به نیروهای کمک کردن، با نیروهای تماس گرفتن، همین کاری که در مورد کردستان هم کردن. و این نیروها در سالهای اخیر، در دهه‌های اخیر خب خیلی وزن داشتن، مطرح می‌کردن و اصطلاحات و اون گرایشات قوم‌گرایانه را مطرح می‌کردن. این چیزی بود که این جنبش در این یک سال اخیر نشون داد که مردم در مقابل مردم بلوچستان در مقابل تمام این تحریکات وایسادن، به شکل بسیار مدنی مبارزه خودش را پیش بردن و سمبل مردم بلوچستان اون رقص زندگی بخش خودآرنور لجایی بود. اون تونست نشون بده که این پیوند میده این مبارزه را، نه اون تبلیغات سو یا تبلیغات قومگرایانی که سعی میکنن که با اقدامات با شعارهایی که مثلا ملت بلوچ میخواد کنه، دولت بلوچ اینطوری، دولت بلوچ اینطوری، حرفایی میزنن که معلوم نیست از کجا آوردن. حتی اون تلاشی که جیش العدل کرد به اون روحانیون سلفی بیشتر که مثلا توی قسمت مکران هستن، در اونجا اونا تلاش کردن که به شکلی با عملیات نظامی بیان تو جنبش نقش داشته باشن، که به نظرم کار بسیار ضربه زننده ای به جنبش کردن و عملا منزوی شدن خود. چرا؟ برای اینکه مردم با اون باور ندارن، با اون سیستمی که اونا میخوان بکنن، به این بازی در خدمت رژیم بود، در راستای منافع نیروی سرکوبگری که تو اونجا وجود داشت. اینه که مبارزات مردم بلوچستان مبارزاتی است که بسیار مدنی تونسته در اینجا مسائل علیه تبعیض مطرح بشه، خواستهای دموکراتیک خودش مطرح کنه، برای برابر حقوقی، برای مبارزه علیه تبعیض ملی، علیه تبعیض مذهبی، برای مبارزه بر حقوق زنان و بخصوص حضور زنان در بلوچستان نقش چشمگیری داشت. توجه کنیم که بلوچستان امروز بلوچستان 40 سال پیش نیست، بلوچستان است که بخش زیادی از نیروهاش تحصیل کرده هستند، بسیاری از ادارات غیر از ادارات امنیتی و نیروهای ادارات نظامی انتظامی نیروهای تحصیل کرده بلوچ درش نقش بالایی دارن و حضور برجسته‌ای دارن، و این نیرو یک نیروی جوانی است که به دانشگاه‌های بلوچستان، دانشگاه زادن با 5000 دانشجو، یکی از دانشگاه‌های معتبر ایران هستش که هستش و دانشگاه‌های دیگه‌ای که وجود دارن. بنابراین این بلوچستان با این نیرویی که کرده، این نوع مبارزات مدنی که اونجا کرده، مبارزات نیست که ابتدا به ساکن باشه، بلکه جامعه تغییر کرده، پیوندهای بین مردم بلوچ و مردم فارسی که در اونجا هستن بسیار گسترده‌تر شده. در تمام این یک سال گذشته رژیم خیلی تلاش کرد که بتونه روی شکاف‌های به این شکل چی میگن اتنیکی تمرکز کنه، بتونه مثلا پس کن بخش‌هایی از زابولی ها را، بخش‌هایی از مثلا کرمانی ها را، بخش‌هایی از مثلا یزدی ها را به شکلی با خودش همسو کنه علیه مردم بلوچ. اصلا هیچ جا موفق نشد. یعنی اون نوع همبستگی که وجود داره اینقدر بالاست که ممکنه در یک سری تظاهرات نمازهای جمعه فارس‌های به شیعه مذهب شرکت نکنن، ولی هیچ وقت علیه اونا موضع نگرفتن. به این به نظرم یک دستاورد بزرگ است. چرا؟ برای اینکه الان خواستهای مردم بلوچ متوجه شده این قضیه، این جنبش مردم بلوچستان که خواستهاش خواستهای که اون چیزهایی که برای میخواد در رابطه با آزادی، در مقابل برابری، در مورد دموکراسی، رفاه، محیط زیست، چیزهایی است که میتونه در اشل بزرگ در کنار مردم سراسر ایران به دست بیاره. به نظرم این یک دستاورد بسیار بزرگه. یعنی امروز علارغم دستگیری های گسترده ای که صورت گرفته، علی رغم فشار سنگینی که در اینجا پیش برده میشه، عملا مردم بلوچستان تونستن روی خواستای خودشون تاکید کنن، روی تاکتیک مبارزاتی مسالمت آمیز خودشون و مدنی خودشون تاکید کنن، و حتی مولوی عبدالحمید که خب یک روحانی سنی مذهبه، اونا به شکلی از پایین این نیروها تونستن که خواستهاشون رو بتونن از زبان اون بیان کنن. خب مولوی عبدالحمید کسی بود که زمانی از دولت طالبان دفاع میکرد به شکلی تو اونجا. این نکته ایست که به نظرم جنبش بلوچستان امروز تونسته به عنوان یکی از محورها در کنار جنبش مردم کردستان خواست ملی را به یک خواست در به خواستهای سراسر ایران پیوند بزنه و این اتهام تجزیه طلبی، این که هر مبارزه در بلوچستان صورت میگیره به اسم مبارزه تجزیه طلبان سرکوب کنن، را به شدت زیر فشار قرار بده. از طرفی در درون مبارزه بلوچستان باز توجه کنیم که مردم بلوچستان امروز تو مبارزات خودشون مبارزه دارن میکنن علیه سنت های قدیم. ساختار بلوچستان ساختاری بود عشیرتی، طوایف در اونجا نقش دارن، سرداران در اونجا نقش دارن و در کنار سرداران مولوی ها نقش دارن، بخصوص که با سیاستی که حاکمیت اسلامی در بلوچستان در پیش گرفت برای اینکه بتونه قوانین را کنترل کنه، قوانینی که بعدا میتونستن بعضیشون شورشی باشن، عملا با سرکوب اونا سعی کرد که مولوی ها رو تقویت کنه و امروز اون سرکوب مذهبی که در مورد مذهب سنی انجام گرفته مولوی ها را شورونده علیه اینا و با این حال نقش و حضور مولوی ها و نقش و حضور سرداران و سران طوایف در تصمیم گیری مردم برش خیلی بالا نقش بالا داشت. ولی امروز ما با یک نسل تحصیل کرده، با یک نسل مدرن، با یک نسل جدیدی روبرو هستیم که این نسل داره سعی میکنه که اون فضای جدیدی رو که در سراسر ایران وجود داره، اون فضای مدرنی که در سراسر ایران وجود داره، اون فضا رو در اونجا هم جایگزین کنه، بنشونه. به نظر من در این زمینه بسیار موفق بوده. یعنی یک سال مبارزات مدنی مردم زاهدان و مردم خاش و مردم شهرهای دیگه بلوچستان و شکل‌هایی که به خودش گرفته، حرکت‌هایی که انجام دادن، نشون داده که جنبش مردم بلوچستان یک جنبش مدنی بسیار قدرتمند با خواست‌های بسیار روشن و هست. حالا خطراتی هم در اونجا وجود داره، ولی نحوه برخوردی که مردم کردن با عملیات نظامی جیش الابد نشون داد که این جنبش قدرتمندتر از اون هست که بازیچه دست یک سری نیروهایی باشه که معلوم نیست که به چه شکلی سازمان یافتگی کردن، چه هدفهایی دارن، چه برنامه‌ای دارن، چه طرح‌هایی دارن. اینم به نظرم نکته‌ای است که به نظرم نکته بسیار کلیدی هست که ما باید بهش توجه کنیم. نکته دیگه‌ای که در اینجا ما هستش اون سیاست سرکوبی است که رژیم در ماه‌های اخیر در پیش گرفته و این سیاست علارغم اینکه این سیاست سرکوبی است که بر علیه معلمان هست، بر علیه دانش آموزان هست، بر علیه ملیت‌ها هست، ولی به شکل گزنده دستگیری ما شاهد دستگیری‌های گسترده‌ای بودیم، دستگیری دانشجویان، دستگیری معلمان، دستگیری کارگران، ولی به شکل ویژه‌ای حاکمیت داره انگوش می‌ذاره رو دستگیری و فشاری که روی دادخواهان هست. ما در هفته‌های اخیر یعنی قبل از اینکه سالگرد ژینا، چیزی در حدود 40 تا خانواده را، فامیلای 40 تا خانواده را دستگیر کردن، به شکلی فشار آوردن. این دستگیری ها و فشار ها همچنان ادامه داره. نیروی دادخواهی را اینا دارن تلاش میکنن که تا حدی کنترل کنن. برای این چرا این کارا میکنن؟ یعنی ما از اون ور گفتیم که یک نفر یک جنبشی داریم مثل جنبش زنان و مسئله حجاب، جنبش معلمان به دانشگاه ها و اینا داریم برای آزادی عقیده و آموزش رایگان، به چه جنبش بلوچستان داریم در کنار جنبش کردستان برای آزادی های ملی. جنبش دادخواهی داره تبدیل میشه به یک جنبشی که در کنار این بخش های مختلف جنبشی نیروی قدرتمند رو بسیج میکنه، به نیروی متحد کننده است. یعنی این حجم از سرکوب علیه نیروی جمعی مردم نجیب علیه دادخواهان، یعنی اینها در سال گذشته بسیار از خانواده ها را داغدار کردند با کشتن بسیار جنایتکارانه جوانان مملکت. ما نمونه هاش خیلی زیاده، چیز در حدود بیش از 500 نفر را در خیابان ها کشتن یا اعدام کردند و این جنبش دادخواهی الان داره خودش نشون میده. در سالگرد انقلاب ژینا بسیار از حتی اومدن در سقز اون آرامستان آیچی رو بستن برای اینکه نذارن اونجا انجام بشه. در جاهای دیگه هم همین کارو کردن، این کنترل بسیار بالایی کردن. بسیار از خانواده ها رو بهشون فشار میارن در مراسم سالگرد عزیزانشون مراسم نگیرن یا دستگیر میکنن یا شکل‌های مختلف. خب نشون میده که اینجا با یک جنبش سراسری توده‌ای به مردمی سر کار داریم. بسیار از مردم اگر در زمان سال دهه 60 اون قتل عام های وحشتناک صورت گرفت که خانواده‌ها جرئت نمی‌کردن بگن ما اعدامی داریم، چرا؟ برای اینکه تو مدرسه زیر فشار بودن، تو بیرون زیر فشار بودن، تمام خانواده‌ها زیر فشار بودن، محکوم می‌کردن از این قضیه که فرزندشون در اون قتل عام ها کشته شده، چه قتل عام 67، چه قتل عام هایی که در طول دهه 60 کردن. یعنی چرا؟ برای اینکه اون موقع بخشی از جامعه هنوز نشناخته بود این حکومت، بخشی از جامعه توهم داشت. ولی امروز مردم همه میدونن، امروز خانواده ای که شهید داده خانواده ای است که در دل مردم جای گرفته، همه باش اعلام همبستگی میکنن. این همبستگی گسترده به توده ای به شکلی است که حاکمیت را وحشت زده کرده. اگر اینا فشار نیارن، همه مزار شهدای این جنبش به سرعت در هر سال یا مثلا سالگردهاشون میتونه به مرکز تجمع و همگرایی مردم تبدیل بشه، میتونه به هم مرکز همبستگی تبدیل بشه. بنابراین این حاکمیت تلاش میکنه که این جنبش را کنترل کنه. توجه کنیم که این جنبش دادخواهی جنبشی است که در طول تاریخ ما سابقه داره. ما الان دادخواهایی داریم که دادخواهای کشتارهای سال 1401 هستن، در جنبش ژینا قربانیانی داریم که در 98 کشته شدن، در 96 کشته شدن، در 88 کشته شدن و قربانیان قتل عام تابستان 67 به دهه خونین 60. وقتی الان ما شاهد همگرایی بین خانواده ها و دادخواهانی هستیم که در این از 88 به این بر 88 96 98 1400 دارن با هم پیوند، اینها از اون طرف هم به راحتی میتونن پیوند بکنن با اون ارتش خانواده های وسیعی که داغدار فرزندانشون هستن در قتل عام 67 که به اعتراف یکی از این حائری شیرازی که می اسمش شجاع شهاب الدین حائری شیرازی 30,000 نفر در اون سال کشته شده. قبلا هر وقت میگفتن آمار مثلا آمار واقعی نیست، ولی خب از طرف کسی است که خودش تو حکومت بوده، خودشون دارن میدونه این چیزا رو. وقتی میگه 30,000 نفر رقم تکان دهنده است. حالا قتل عام های سال 60 در کنارش. بنابراین ما با یک جنبش دادخواهی روبرو هستیم که این جنبش دادخواهی میتونه مرکز پیوند باشه، مرکز همدردی باشه، مرکز همگرایی باشه با جنبش های دیگه. و حاکمیت متوجه این قضیه شده، به شکل بسیار خشن، به بسیار وحشیانه ای داره علیه این جنبش مبارزه میکنه. خب این جنبشی است که خب بخشی از نیروهای رژیم چنجی ها، بخشی از جریانات پروژه بگیر وابسته به قدرت های خارجی تلاش کردن که به شکلی با این جنبش اعلام همبستگی کنن، همراهی کنن و جنبش در جهت اهداف خودشون سازمان بدن، در جهت اهداف خودشون برنامه‌ریزی کنن، که خوب با شکست روبرو شدن. ولی این جنبش امروز نیاز داره که جنبشی مستقل باشه، جنبشی که بتونه فراگیر باشه، بتونه که تمام خانواده های شهدا رو از اول حاکمیت جمهوری اسلامی، حاکمیت فاشیستی جمهوری اسلامی تا حالا در بر بگیره و تبدیل کنه به یک نیرویی که این نیرو بتونه حقایق رو در بیاره، حقایق کشتار 67 رو در بیاره، حقایق ترورهای وحشیانه ای که انجام گرفته رو در بیاره، قتل های زنجیری رو در بیاره، حقایق پشت نمیدونم قتل عام ها و کشتارهای 98 96 نیزار خوزستان به جاهای مختلف، کشتار مثلا جمعه خونین زاهدان، اینا همه نیروهایی هستن که خانواده دارن، فامیل دارن، اینها میتونن به یک نیروی گسترده عظیم تبدیل بشن و این نیرو رو بایستی ما بهش توجه کنیم. اینجاست که میشه مثلا پیوند خاوران را پیوند داد با کشتار جمعه خونین زاهدان، با کشتار 98، با کشتار مثلا نیزار خوزستان، همه اینا پیوند میخوره با اون کشتارهایی که در کردستان انجام گرفتن، اون قتل عامهایی که در اوایل انقلاب در کردستان انجام دادن، همه اینا یا در ترکمنصحرا انجام دادن. یعنی این جنبش اینقدر شهید داده، اینقدر قربانی داده، اینقدر جان باخته داده که این جنبش دادخواهی میتونه یک جنبش فراگیر و گسترده باشه. نکته دیگه که باید توجه کنیم بخصوص در این فضایی که ما فضای جنبش انقلابی ژینا هست، موضوعی در این هفته خیلی برجسته شده. یعنی خیلی جا دارن از حضور مهاجران افغانان را دارن در ایران به شکلی برجسته میکنن، انگار مهاجران افغان دارن خطر بر ایران هستن. واقعیت این هستش که نیروهای مردم افغانستان زیر فشار یک حکومت به شدت تاریک‌اندیش، ارتجاعی، قرون وسطایی دارن از اونجا فرار میکنن. این مردم دارن همون چیزی رو تجربه میکنن که ایرانی ها در دهه 60 تجربه کردن و بخشی گسترده ای از ایرانیان به خارج از کشور مجبور شدن پناهنده بشن، فراری بشن، بگذرن و فرار کنن و در کشورهای دیگه جای امنی برای خودشون پیدا کنن. برای اینکه با یک حاکمیت به شدت وحشی، خونریز، بیرحم روبرو هستن که نه تنها زندگی اونا رو زیر فشار قرار میده، حتی نمیتونه حداقل های زندگی اونا رو هم تامین کنه. خب این باعث شده که بخش مسیحی از مردم افغانستان به خاطر فرهنگشون، به خاطر زبانشون، به خاطر نزدیکیشون، خویشاوندیشون به ایران پناهنده بشن، که به نظرم قدمشون باید روی چشم ما باشه، برای اینکه اونا خویشاوندان ما هستن. ولی این نیرو که داره وارد میشه، خب بخش های مختلفشون هستن که هزاره هستن، یا مثلا دری زبان هستن، فارسی زبان هستن، بخش هستن که نه، ممکنه فارسی زبان نباشن، پشتون باشن، ولی زیر این فشار بخش های به پاکستان مهاجرت میکنن، بخش های به ایران مهاجرت میکنن. این نیرویی که به اینجا میاد الان یک فضایی داره شکل میگیره که اینها رو به عنوان خطر مطرح میکنن. حالا این خطر آماری که داره مطرح میشه، خوب وحیدی وزیر کشور مطرح کرده که 5 میلیون افغان در ایران هستن، مهاجرانی که اصلا بخش هایشون قانونی هستن، بخشهاشون ثبت نام نکردن و در اینجا داره یک موجی صورت گیره. زیر فشار سنگینی که فشار سنگینی برای این مهاجران وجود داشت، اجازه درس خوندن نداشتن، اجازه کار نداشتن، اجازه زندگی نداشتن، یعنی برخورد حکومت ایران با اینا میکرد برخورد بسیار خشنی بود، تا یه زمانی که بخشهایی از اونها را رژیم اومد تحت عنوان فاطمیون یا زینبیون سازمان داد، بخشایشون رو فرستاد به عنوان گوشت تمه توپ توی مبارزات سوریه، و از اون طرف به این نتیجه رسیدن که باز بخشی از این مردم بچه هاشون برن مدرسه و امکاناتی در اختیارشون بذارن. این یعنی رژیم سعی کرد بخشی از اون نیروی که نیروی مذهبی بود به شکلی به خودش جذب کنه و به اون نیرو رو در خدمت خودش بیاره به عنوان گوشت تمه توپ برای سیاست نیابتیش در منطقه مورد استفاده قرار بده. خود این به نظرم خوب یک نوع بدبینی رو در بخشی از مردم به خاطر ضدیتی که با رژیم دارن فراهم کرد. ولی خود این قضیه، یعنی این مسئله، ما الان شاهد هستیم که بخشی از جریانات اصلاح طلبان، بخشی از جریانات سلطنت طلبان، بخشی از شوبنستا دارن مسئله افغانستان و مهاجران افغانی رو به عنوان خطر برای ایران مطرح کنن. یعنی خطر اینطوری که انگار دولت کابل داره سازماندهی می‌کنه، نیروها رو می‌فرسته اینجا که بعداً بتونه بیاد ایران رو اشغال کنه، در حالی که اصلا اولا که کابل اصلا تو تری نمیتونه داشته باشه، کابل سنی در کشور شیعه بزرگ مثل ایران که چندین برابر اون هست که اصلا توان هیچ اقدامی نخواهد داشت. بنابراین اینا مهملاتی است که داره بافته میشه. بخش از این رسانه‌های وابسته به قدرت‌های خارجی هم دارن برای این طبل مهاجر ستیزی میکنن. امروز این تحریک احساسات نجات پرستانه در بین ایرانیان یک سیاستی است که در مقابل سیاست انقلاب ژینا قرار داره. یعنی نجات پرستی علیه اقلیت ها و علیه بخصوص مهاجران یک نجات پرستی بسیار مشمئز کننده است، بخصوص برای ایرانیانی که خودشون چیزی در حدود 5 تا 8 میلیون پناهنده و مهاجر در کشورهای جهان دارن. یعنی ایرانیانی که تو کشورهای اروپایی، آسیا یا هر کشور دیگه زندگی میکنن و اینا اکثرا پناهنده بودن، حالا اگر اونجا تونستن تابعیت بگیرن زندگی کنن، میدونن که چقدر در این کشورهای اروپایی و آمریکا سیاست‌های تبلیغ علیه پناهندگان جز سیاست‌های جریانات فاشیستی است که به از این طریق میخوان استفاده کنن برای اینکه رأی بیارن، برای اینکه خودشون رو سازمان بدن و برای اینکه بکنن. ما این سیاست ضد پناهندگی رو در فاشیست‌های که یعنی آلترناتیو برای دورتلند آلمان داریم می‌بینیم، در فاشیست‌های ایتالیایی داریم می‌بینیم، در جریانات فاشیستی انگلیسی داریم می‌بینیم، در جریانات فاشیستی سعودی داریم میبینیم که همشون دارن موضوع پناهندگان به عنوان موضوع برجسته میکنن که انگار مثلا پناهنده آمدن زندگی اینا رو خراب کردن، کارشون رو گرفتن، فرصت‌های شغلیشون از بین بردن، باعث بالا رفتن فقر و نمیدونم کشتار و جنایت و از این حرفا شدن. همین تبلیغات رو الان دارن بخشهایی از شوونیست‌های ایرانی، بخشهایی از ناسیونیست‌های ایرانی در مورد افغانستان مطرح کنه. یعنی نجات پرستی ایرانی امروز یک نجات پرستی است که داره حول مسئله ضدیت با افغان و افغانستانی شکل می‌گیره و این مشمئز کننده است. خب درسته که بخشهایی از این شوونیست‌ها یا ناسیونیست‌های نجات پرستان ایرانی خب ضد عرب هستن، تو ادبیات چی میبینن، خودشون آریایی میدونن، از این ور الان همینا درست متمرکز شدن روی مسئله افغانستان، داستانهای عجیب غریب دارن میسازن، عکسهای منتشر میکنن که نمیدونم اینا اومدن بوریش اونجا نماز گذاشتن، نماز فلان کردن، اینجا نمیدونم تابلو پرچم بر بزرگ بر بعضی از این اسلاتها مطرح میکنن که اگر حادثه ای بشه این دیوار چه میکنن. بابا اینا از فاشیسم داعشی و طالبانیزم افغانستان پناهنده شدن به ایرانی که میدونن در اینجا فضای مردم ایران، فضایی که مردم ایران دارن، فضایی است که میتونه از اونها استقبال کنه، از اونها حمایت کنه. بگذاریم که الان بسیاری از سرمایه‌داران از نیروی کار افغانستان اینها دارن استفاده میکنن، سوء استفاده میکنن علیه کارگران، به ما باید تلاش کنیم که این سوء استفاده را کانالهاش ببنده. این وظیفه تشکل های مستقل کارگری، تشکل مبارزان است که از حقوق برابر کارگران مهاجر با کارگران دیگه حمایت کنند، برای اینکه این کارگران باعث شده در شمول قانون کار، هرچند این قانون کار جمهوری اسلامی قانون کاری است که خودش بسیار ایرادات اساسی داره، ولی در همین حد هم بایستی تلاش کرد که تا این قضیه به شکلی کارگر افغانستانی برابر باشه با کارگر ایرانی، این سرکوب دستمزد از طریق اونا پیش نبرن. این نیست که ما علیه کار افغانستانی ها مطلب بنویسیم، شعار بدیم، حرف بزنیم، بلکه بایستی تلاش کنیم که این مسئله برابری در کار بین همه صورت بگیره، همون چیزی که مثلا در برابر دستمزد زنان و مردان هست که به خاص دستمزد برابر در برابر کار برابر، چیزی که از خواستای جنبش زنان ایران هست. بنابراین این تبلیغات علیه افغانستانی ها برای خواهران و برادران افغان ما تبلیغاتی است که جوهر نجات پرستانه داره، جوهری است که میتونه مورد سوء استفاده بخشی از نیروهایی باشه که شوونیست هستن، بخشی از نیروهایی هستن که حتی رژیمی ها باشن، بخشی از نیروهایی هستن که اصلاح طلب ها باشن. بنابراین جنبش انقلابی و جنبش انقلابی جینا بایستی روی این مسئله که ما طرفدار برابر حقوقی هستیم، طرفدار همبستگی هستیم، باز تاکید کنیم توجه داشته باشیم که ما در منطقه ای داریم زندگی میکنیم که این منطقه وقتی که انقلاب جینا پیروز بشه نمیتونیم در محاصره بمونیم، ما بایستی بتونیم با کشورهای همجوار، با همسایگانمون، با خویشاوندانمون روابط بسیار گسترده‌ای داشته و در برای اینکه بتونیم یک آینده ای را بسازیم که در اون آینده یک اتحادیه به قول معروف حالا خاورمیانه یا آسیای میانه درست کنیم که بتونه تمام این ملیت ها و کشورهایی که در کنار هم هستن قرار بدن به یک قدرت جهانی تبدیل بشه، همونطور که اتحادیه اروپا شکل گرفته، و در این حالت هستش که ما میتونیم با این قضیه چیز بریم. بنابراین مسئله کوبیدن رو تبلیغ ناسیونالیسم و نژاد پرستی، بخصوص نژاد پرستی ایرانیان علیه افغانستانی ها، خطری است که میتونه بسیار مهلک باشه برای ایران و باعث مثل به اون بسیار هوشیارانه عمل کنیم. ما در کنار این قضیه، یعنی این نوع، یعنی ما تجربه این شوونیسم به ناسیونالیسم قومی رو داریم، این میتونه بسیار خطرناک باشه. همین تجربه رو ما امروز داریم در همسایگیمون، در رابطه دشمنی هایی که بین آذربایجان و ارمنستان داریم میبینیم، در اونجا دشمنی هایی که به خاطر سیاست هایی که ترکیه داره با اون تورانیزم و عثمانی گرایی، نو عثمانی گراییش که داره با آذربایجان نزدیک شده، از اون بر سیاستی که روسیه به قره‌باغ داره برای گوشمالی این دموکراسی نیمه جان ارمنستان که درگیر هستش، عملا ما شاهد این هستیم که مسئله قره‌باغ داره یک مسئله غم‌انگیز تبدیل میشه. چرا؟ برای اینکه زمانی 30 سال پیش این ارمنی ها بودن که با کمک روس ها اومدن به بخش گسترده از آذری ها را آواره کردن، امروز حالا آذربایجان هست که با کمک ترکیه و همچنین حمایت روسیه داره پاکسازی قومی در ارمنستان قره‌باغ پیش میبره و شاهد این چیز هستیم. اینها همه نشون میده که ناسیونالیسم، ناسیونالیسم قومی چقدر خطرناکه، چه این ناسیونالیسم ارمنی باشه از طریق داشناکسی اون حزب داشناک هست، یا چه ناسیونالیسم آذری باشه، چه ناسیونالیسم ایرانی باشه علیه افغان ها، و همه اینا ناسیونالیسم میتونه، یعنی نژاد پرستی میتونه سم مهلکی باشه در این کشوری که مردم میخوان در کنار هم زندگی کنن، در کنار هم باشن و زندگی آرامی داشتن. نباید اجازه داد که این سیاست های چه سرمایه‌داری و بورژوازی بزرگ هر کشور، چه ایران، چه ترکیه، چه آذربایجان یا کشور دیگه، و چه اون قدرت‌های امپریالیستی که میخوان این منطقه همیشه ناآرام باشه، بتونن نقش و نفوذ داشته باشن، باید در مقابل اینا وایساد. نه اجازه، نباید اجازه داد که اینها بر تبل ناسیونالیسم بکوبن و تبلیغات خودشون را پیش ببرن. ما میبینیم که توی این رسانه‌های همگانی یه نفر میاد تماما داره از جبهه آذربایجان دفاع میکنه، انگار ارمنستان همشون خطاکارن، از اون برای که میارن اینجا تماما از ارمنستان دفاع میکنه، انگار که مثلا اونها آذربایجانی‌ها خطاکارن، یا اون تبلیغاتی هم که داره میشه در زمینه‌های مختلف. بنابراین موضوع ارمنستان به آذربایجان که غم‌انگیز داره میشه، نشون دهنده اوج خط ریسکی که میتونه ناسیونالیسم قومی داشته باشه. در کشور چند ملیتی ایران که ما کشور رنگارنگ هستیم، کشوری هستیم که ترکمن توش هست، فارس، نمیدونم گیلک، مازنی، آذری، کرد، عرب، بلوچ، نمیدونم بخش‌های مختلفی هستن، اینجا ما نیاز داریم به این که با هر نوع نژادپرستی، با هر نوع خارجی ستیزی، با هر نوع مهاجر ستیزی، با هر نوع شیوه هایی که میتونه به همبستگی بین مردم لطمه بزنه باید مقابله کنیم. جنبش جینا وظیفش اینه که این چتری رو که به وجود آورده، حداقل در ایران مشاهده این همبستگی بسیار گسترده بین ملیت‌های مختلف هستیم و این جنبش رو در کنار جنبش زنان، در کنار جنبش زنان، در کنار جوانان و جنبش کارگران این چنین مستحکم کرده، بایستی روی این تاکید کنیم و با هر نوع گرایش نژادپرستانه و قوم ناسیونالیسم قومی و اون بلند پروازی های قوم گرایانه مقابله کنیم و راهی برای یک ایران متحد آزاد که درش ملیت ها حق برابر داشتن اتحاد داوطلبانه شکل بگیره و در اونجا آزادی، برابری، دموکراسی حرف اول بزنه و آزادی های بی قید شرط سیاسی ملاک باشه باعث برای اون مبارزه کنیم و در این راه هستش که ما میتونیم به آینده امیدوار باشیم و با این فشار و بدبختی هایی که هم نظام سرمایه داری هم حکومت فاشیستی و تاریک اندیشی دینی در ایران و در منطقه داره شکل داده تا حالا باش مقابله کنیم و برای روزهای بهتر مبارزه کنیم. پیروز باشید.